أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که امر مکلف دائر هست بین این که نماز ایستاده با ایماء به رکوع و سجود بخونه یا نماز نشسته با رکوع و سجود اختیاری، که یک موردش این بود که به خاطر نبودن مکانی که هم بتونه بایسته و هم بتونه رکوع و سجود اختیاری بکنه پیش آمده بود. یک مکانی بود سقفش کوتاه، ولیکن امکان رکوع و سجود در حال نشستن در آن بود، و یک مکان دیگری بود سقفش مرتفع ولیکن امکان تحرک و رکوع و سجود اختیاری در آن نبود. مورد دیگر هم این هست که شخصی مشکل جسمی داره که اگر برای سجده مثلا بنشینه دیگه نمیتونه قیام کنه برای رکعات بعدی، که برخی مثل آقای سیستانی فرمودن که وظیفه این شخص اینه که نماز ایستاده بخونه با ایماء به رکوع و سجود. اگر رکوع اختیاری میتونه بکنه، سجود اختیاری نمیتونه بکنه، فقط در سجود ایماء بکنه به سجود، ولی رکوعش رو به شکل رکوع اختیاری انجام بده. آقای سیستانی استدلال کردن به روایات خاصه که دو روایتش رو ما مطرح کردیم و جواب دادیم، اما روایت سوم که ایشان استدلال کردند مجموعه روایاتی است که مفادش اینه که شخص قادر بر قیام باید نماز ایستاده بخونه، که ایشان فرمود مقتضای این روایات اینه که نماز ایستاده ولو با ایماء به رکوع و سجود مقدمه بر نماز نشسته ولو با رکوع و سجود اختیاری در نماز نشسته. به نظر ما این استدلال هم ناتمام هست، چون که روایاتی که مفادش این باشه که کسی که میتونه ایستاده نماز بخونه باید نماز ایستاده بخونه و نه نماز نشسته، به نحوی که در مقام قابل استدلال باشه ما نداریم. بله، در صحیحه ابی حمزه از امام باقر علیه السلام نقل میکنه در ذیل آیه شریفه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، میفرماید از صحیح یصلی قائما و قعودا، المریض یصلی جالسا، انسان سالم گاهی نماز ایستاده میخونه، گاهی نشسته. مریض نشسته نماز میخونه. و على جنوبهم الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جالسا. على جنوبهم هم مربوط به اون کسی است که از مریضی که نماز نشسته میخونه حالش بدتره. وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 481. خب این روایت ازش استفاده نمیشه که در تزاحم بین نماز ایستاده با ایما به رکوع و سجود و نماز نشسته با رکوع و سجود اختیاری، نماز ایستاده ایمایی مقدمه. راجع به انسان مریض فرموده نماز نشسته میخونه. انسان سالم هم گاهی نماز ایستاده میخونه، گاهی نشسته. اطلاقی اصلا نداره که نسبت به این حالی که شخص امرش دائر بین نماز ایستاده با ایماء به رکوع و سجود و یا نماز نشسته با رکوع و سجود اختیاری اطلاقی داشته باشه که بگه این باید نماز ایستاده بخونه. روایت دیگر مرسله صدوقه که در صفحه 485 وسائل نقل کرده، همون جلد 5. قال رسول الله صلی الله علیه و آله المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا. مریض نماز ایستاده میخونه، اگه نتونه نماز نشسته میخونه. اینم راجع به شخص مریضه که تا بتونه نماز ایستاده بخونه، اگه نمیتونه نوبت میرسه به نماز نشسته. اگر نگیم ظاهر این روایت اینه که وقتی میفرماید نماز ایستاده بخونه، یعنی همون نماز ایستاده متعارف، نمازی که ایشان فرموده که عریانن انسانی که لباس نداره در حال قیام میخونه با ایماء به رکوع و سجود، در جایی که امن از ناظر محترم هست ایستاده نماز میخونه با ایماء به رکوع و سجود، این متعارف نیست. اگر نگیم ظاهر یصلی المریض قائما اینه که نماز ایستاده متعارف مد نظر هست، لااقل اینه که این ظاهر در اینه که مریضی که توانایی بر قیام داره قیام میکنه، ولی اگر نمیتونه قیام کنه نماز نشسته میخونه. ناظر نیست به فرضی که میتونه قیام کنه ولی نمیتونه رکوع و سجود در حال قیام به جا بیاره. ناظر به شرط قیام و شرط جلوسه که شرط قیام کی ساقط میشه. من حیث و خوه ظاهرش اینه که داره لحاظ میکنه شرط قیام را، نه به لحاظ مقارناتش مثل این که رکوع و سجود اختیاری مختل بشه در حق او. میفرماید که مریض تا بتونه می ایسته، اگه نتونست می نشینه. اگر نگیم منصرفه به ایستادن متعارف که همراه با رکوع و سجود اختیاری است، لااقل اینه که ناظر نیست به اختلال به واجبات دیگر در حال قیام، مثل اختلال رکوع و سجود اختیاری. علاوه بر این که این روایت مرسل است و اعتباری نداره، به هر حال ما یک اطلاقی پیدا نکردیم که روایت معتبری بخواد بگه که شخصی که میتونه نماز ایستاده بخونه به طور مطلق نماز ایستاده بر نماز نشسته مقدمه و اطلاق داشته باشه، در این جهت که ولو اختلال پیدا کنه سایر واجبات مثل رکوع و سجود اختیاری. ثانیا بر فرض اطلاق داشته باشه این روایات که المریض یصلی قائما فإن لم يستطع يصلي جالسا، اطلاق داشته باشه که تا میتونه انسان مریض به ایست نماز بخونه، مریضم که خصوصیت نداره، اگه نمیتونه نشسته نماز بخونه. بر فرض اطلاق داشته باشه که به اطلاقش بتونیم تمسک کنیم، برای اینکه حالا که نمیتونه رکوع و سجود اختیاری رو در حال قیام انجام بده، نوبت میرسه به ایماء به رکوع و سجود و این مقدمه بر رکوع و سجود اختیاری در نماز نشسته. این اطلاق تعارض میکنه با اطلاق امر به رکوع و سجود، ارکعوا و سجدوا، که در نماز باید رکوع کنید سجود کنید، که ظاهرش رکوع و سجود اختیاری است. رکوع و سجود ایمایی که رکوع نیست سجود نیست عرفاً. روایت چهارمی که آی سیستانی مطرح کردن صحیحه حماد بود که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السفینه فقال ان امکنه القیام فلیصل قائما و الا فلیقعد ثم لیصل. در مورد نماز در سفینه حضرت فرمودن اگر میتونه به ایسته ایستاده نماز بخونه، اگه نمیتونه به ایسته نشسته نماز بخونه. بعد ایشان فرمودن متعارف در نماز در سفینه اینه که انسان ایماء میکنه به رکوع و سجود، ولذا در روایت آمده از صلات و فی السفینت ایماء. این استدلال هم به نظر ما تمام نیست. این که در روایت آمده از صلات و فستفینت ایمان که در صحیحه ابن ابی عمیر هست که در استبصار جلد 1 صفحه 455 و تهذیب جلد 3 صفحه 298 نقل میکنه، ابن ابی عمر عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام الصلاة فی السفینة ایماء. این ظاهرش اینه که ناظر به این فرضی که اگر شخص رکوع و سجود بکنه این توازنش در کشتی به هم میخوره و کشتی ممکنه غرق بشه. ولذا فرمودن نماز در کشتی به شکل ایماع هست. این اختصاص به اینکه در حال ایستاده باشه یا نشسته باشه نداره. فرض نکرده که اگر بنشینه نماز با رکوع و سجود اختیاری به جا میاره، ولی اگر بایسته باید ایما بکنه به رکوع و سجود. خیلی وقتها کشتی که بزرگ هست، نسبتاً بزرگ هست، شخص میتونه هم بایسته هم رکوع و سجود اختیاری بکنه. ولذا در برخی از روایات آمده که راجع به نماز در کشتی، اذا کانت ثقیلتن اذا قمت فیها لم تحرک فصل قائما و ان کانت خفیفتن تکفع فصل قائما. اگر کشتی سنگینه، بار توش هست، سنگین شده، وقتی شما در آنجا نماز بخونی در حال ایستاده تکان نمیخوره، خب نماز ایستاده بخون. خب وقتی تکان نمیخوره رکوع و سجود اختیاری هم میشه کرد. ولی اگر سبکه و اگر بایستی ممکنه کج بشه کشتی به یک طرف و خطرناک باشه، فرموده نماز نشسته بخون. ولذا در این صحیحه حماد هم ما همین رو عرض میکنیم که فرموده نماز در کشتی اگر بتونه انسان بایسته، ایستاده نماز میخونه. اگر کشتی سبک نیست، سنگینه، انسان میتونه در کشتی نماز ایستاده بخونه، رکوع سجود اختیاری هم عادتا میتونه به جا بیاره. و اگر کشتی سبکه نماز نشسته میخونه، و چه بسا حتی حرکت به رکوع و سجود هم در این حال مشکل براش ایجاد کنه، ایماع میکنه به رکوع و سجود. به هر حال از این روایت بخوایم استفاده کنیم که در خصوص دوران ام بین نماز ایستاده با ایماع به رکوع و سجود و یا نماز نشسته با رکوع و سجود اختیاری، نماز ایستاده رو مقدم کرده، انصافا این استفاده اشکال داره. اگرم اطلاقش بخواد این رو بگیره، با اطلاق دلیل امر به رکوع و سجود تعارض میکنه. روایت پنجمی که ایشان مطرح کردن صحیحه معاویه ابن عمار. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السفینه فقال تستقبل القبلة بوجهک ثم تصلی کیف دارت تصلی قائما فإن لم تستطع فصل جالسا تهذیب الاحکام جلد 3 صفحه 295، که تقریب استدلال ایشان هم روشنه. ایشون می‌فرمایند که در کشتی امر دائر باشه بین نماز ایستاده با ایماء به رکوع و سجود یا نماز نشسته با رکوع و سجود اختیاری، اطلاق این روایت میگه که ایستاده نماز بخون نه نشسته. اگه نمیتونی به ایستی نماز نشسته بخون، که عرض کردیم متفاهم عرفی از این روایت همینه که اگر به ایستی کشتی تکان میخوره چون کشتی سبکه بنشین، و الا اگر کشتی سنگینه بایست. خب عادتا هم کسی که میایسته در کشتی که استحکام داره و سنگین هست متمکن از رکوع و سجود اختیاری هم هست. این که بگیم متعارف اینه که اگه بایستم باید ایما کنم به رکوع و سجود و اگر بنشینم رکوع و سجود اختیاری به جا میآورم، این درست نیست، همچو چیزی متعارف نیست. اولا روایت ازش استفاده نمیشه ولو به اطلاقش که نماز ایستاده با ایماء به رکوع و سجود مقدمه بر نماز نشسته با رکوع و سجود اختیاری، چون عرض کردم عادتا کسی که میتونه به ایسته در کشتی، یعنی کشتی سنگینه و دچار استراب نمیشه، متمکن از رکوع و سجودم هست. طبعا بر فرد اطلاق داشته باشه، عرض کردم تعارض میکنه با دلیل امر به رکوع و سجود که منصرف است به رکوع و سجود اختیاری. پس ادله‌ای که ایشان ذکر کرد برای تعین صلات قائما مع الایماء للرکوع و السجود تمام نیست. دلیل قول کسانی که می گفتن نماز نشسته باید بخونه این شخص با رکوع و سجود اختیاری اینه که اینها گفتن باب تزاحمه، از یک طرف واجب از قیام در نماز، از یک طرف واجب از رکوع و سجود، و رکوع و سجود اهمه از قیام. چرا اهمه؟ چون مستفاد از روایات مثلا اینه که فرمودن از صلات و سلاست و اصلا سلسون رکوع سلسون سجود سلسون طهور، یا در صحیحه عبدالله ابن سنان آمده است که ان الله فرض فی الصلات الرکوع و السجود. وجه دیگری که ذکر میشه برای تقدیم رکوع و سجود بر قیام اینه که گفته میشه که رکوع و سجود فریضه است ولی قیام فریضه نیست. در قرآن نیومده که قیام متعین هست در نماز، و یکی از مرجحات باب تزاحم این است که اگر بین فریضه و سنت تزاحم بود فریضه مقدمه، یعنی اونی که در قرآن آمده مقدمه بر اونی که در روایات آمده. به نظر ما این استدلال ها هم تمام نیست. اصلا عرض کردیم در واجبات ضمنیه یعنی اجزا و شرائط یک واجب ارتباطی تزاحم فرض نمیشه. اگر من عاجز بودم از جمع بین دو جز یا دو شرط نماز، باب تعارض میشه نه باب تزاحم. ولذا نوبت به این بحث مرجحات باب تزاهم نمیرسه. علاوه بر این که اهمیت رکوع و سجود از قیام روشن نیست، این که گفتن که رکوع و سجود فریضه است، قیام سنته، نه خیر، قیام هم فریضه است، برای این که در همون صحیحه ابی حمزه آیه قرآن را تفسیر کرد در ذیل الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، فرمود از صحیح یصلی قائما و قعودا. ولذا به نظر ما میاد که طبق صناعت همون طوری که آقای خویی فرمودن، کسی که عاجز است از جمع بین قیام و رکوع و سجود اختیاری، یا باید قیام کند و ایماع کند به رکوع و سجود، یا اگر میخواهد رکوع و سجود اختیاری به جا بیاورد باید نماز نشسته بخواند، مقتضای قاعده اینه که مخیر بین این دو، چون دلیل شرطیت قیام با دلیل شرطیت و جزئیت رکوع و سجود تعارض و تساقط میکنن و ما احتمال تخییر میدیم که مکلف مخیر باشه بین این دو نماز، براءت از وجوب تعیینی هر کدام جاری میکنیم، نتیجه میشه تخییر. بله، بنابر مبنای مشهور که در دوران ام بین تعیین و تخییر احتیاط رو لازم میدانند، مقتضای قاعده اینه که جمع کنیم بین دو نماز، یک نماز ایستاده با ایماع به رکوع و سجود، یک نماز نشسته با رکوع و سجود اختیاری، که این مبنای مشهور هست در دوران ام بین تعیین و تخییر. ولیکن طبق مبنای صحیح براءت از تعیین جاری می شود بلا معارض، نتیجه می شه تخییر. این که صاحب عروه در فرض سعه وقت احتیاط واجب کرد دو نماز بخوانیم، ولی در زیغ وقت فرمود بعید نیست تخییر، با توجه به این که مبنای ایشان در واجبات ضمنیه که عاجز میشیم از جمع بین دو جز یا دو شرط نماز، این است که مشمول قواعد تزاهم هست، وجه این که اینجا اعمال قواعد تزاهم نکرده روشن نیست. خب وقتی اهمیت قیام بر رکوع و سجود یا بالعکس روشن نبود، مقتضای قاعده در باب تزاهم تخییره. چرا ایشون قائل شد به این که الاحوت وجوباً الجمع بین الصلاتین؟ برای ما روشن نیست. مطلب دیگر راجع به فرمایش صاحب عروه است در زیغ وقت که فرمود و این نیست مخیر باشد یا نماز بخواند در اون مکانی که ایستاده نماز میخواند با ایماع به رکوع و سجود، یا در اون مکانی که نشسته نماز میخواند با رکوع و سجود اختیاری. برخی از محشین عروه فرمودند که احتیاط این است که بعدن نمازش را قضا بکند، که البته چون فرصت هست بعدن نمازش را به طور اختیاری قضا می کند. این مبتنی بر این هست که ما بگوییم حال که در داخل وقت احتیاط لازم بود به جمع بین دو نماز و این شخص متمکن از جمع بین دو نماز نبود به خاطر ضیق وقت، شک که در امتثال تکلیف دارد و لذا باید طبق قاعده اشتغال بعدن نماز را قضا کند، ولیکن چون ما معتقدیم قضا به امر جدید هست و موضوع آن فوت فریضه است، با شک در فوت فریضه شک در وجوب قضا می کنیم و از آن براءت جاری می کنیم. کلام واقع می شود در شرط هفتم از شرایط مکان مصلی که صاحب عروه فرموده است: ان لا یکون متقدما علی قبر معصوم ولا مساویا له، که ان شاء الله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.